بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. برنامه راز شهادت به مناسبت سالگرد سردار سلیمانی، شهید سلیمانی عزیز، این توفیق رو برای من ایجاد کرده که در خدمت شما باشیم جناب تحریری برای دومین بخش از گفتگویی که با موضوع راز شهادت در واقع شکل گرفت از جلسه قبل. من اگه اجازه بدید یه تقریری بکنم فرمایشات شما رو و گفتگویی که در جلسه نخست انجام شد. نکات مهمی که عنوان شد به نظرم مهمترینش اشاره به مقام شهادت بود به عنوان یک مقام خواستنی که از ما به ما دستور دادن که دعا کنید برای رسیدن به این مقام، و اینکه ضرورتاً شهادت همان قتل فی سبیل الله نیست، هرچند که کشته شدن در راه خدا توفیقی است، یک فضیلتی است که نصیب هر کسی هم نمیشه، باید دعا کرد و خواست و لیاقت داشت تا به مقام رسید. ولی اگر بالاخره در دوره‌ای از زندگی معرکه‌ای وجود نداشت، جنگی وجود نداشت، میدانی وجود نداشت، انسان ها میتونن مراتبی رو طی بکنن که به لحاظ معنوی به مقام شهید نائل بشند. اشاره کردیم به اون جمله مشهور شهید سلیمانی که ایشون فرموده بود که اگر شهید نبودید شهید نمیشید، یعنی ایشون تفکیک قائل میشن بین یک مرتبه معنوی که انسان باید به دست بیاره اکتساب بکنه و بعد مرحله‌ای که بالاخره خداوند ممکنه برای انسان‌ها پیش بینی کرده باشه و قسمتشون بکنه و نصیبشون بکنه و اون هم کشته شدن در راه خداست. این موضوع بسیار موضوع مهمی بود، علل خصوص این که منتهی شد به اون روایت مهم که عنوان شد از به نقل از رسول الله صلوات الله علیه و آله که اگر کسی در جانش به تعبیر خودمون بینی و بین الله آرزوی جهاد نداشته باشه بر شعبه از نفاق از دنیا میره، یعنی گویی خلوص ایمان و کمال ایمان به آرزوی جهاد داشتنه ولو اینکه امکان جهاد فراهم نباشه. خب این خیلی موضوع مهمی بود، موضوعی است که به نظرم از دلش یک دستورالعمل مراقبه ای برای سیر و سلوک اساسا در میاد که آدم ها با خودشون خلوت کنن بینی و بین الله، من با خودم خلوت بکنم ببینم آیا در جانم این آمادگی رو احساس میکنم. ببین بین این که حالا من به زور خودم رو آماده ببینم برای اینکه برم در یک نبردی و اینکه انسان آرزوی این کار رو داشته باشه، یعنی آمادگی کامل برای ایثار، برای فداکاری، این خب یک پختگی، یک بلوغ روحی لازم داره، یک کمالی در روح باید انسان پرش ایجاد شده باشه که این آرزو در وجودش نهادینه بشه. این هم جز اعمال قلب دیگه آجاها، یعنی ما بعضی وقتا فکر میکنیم که کمال این است که حالا نماز زیاد بخونیم، قرآن زیاد قرائت بکنیم، اعمال جوارحی در واقع زیاد انجام بدیم تا یه کمالی ایجاد بشه، ولی آنچه که مورد اشاره است به خصوص در این روایت اعمال قلبه، یعنی حالتی است که انسان باید نسبت بهش تشرف پیدا بکنه، ما باید مشرف بشیم به این حالت که آرزوی جهاد داشته باشیم در جانمون، جانمون گرم باشه در واقع به آرزوی جهاد. این موضوع بسیار مهمی است، هرچند جلسه قبل دربارش کم گفتگو شد و من استدام اینه که با همین موضوع آغاز بکنیم تا انشاءالله برسیم به موضوعات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من هم توفیقی است که خدمت شما و بینندگان عزیز بر این ایام خاطر انگیز در بزرگداشت سردار بزرگ شهید سلیمانی داریم گفتگو میکنیم، ایامی که یکی از همرزمانشون هم در حال بهشون پیوسته است. انشاءالله که روح این بزرگان حتما پشتوانه تقویت انقلاب و جبهه مقاومت هستش، چون اون بزرگان در جبهه مقاومت بین الملل جان خودشون رو در راه خدای متعال فدا کردن. بله، نکته ای که در صحبتتون مطرح شد بحث سیر و سلوک و این آمادگی مطرح شد، این رو اگر بخوایم این مقداری بیشتر بازش بکنیم، با بیانات قرآنی اساساً خدای متعال در سوره مبارکه شورا آیه 13 میفرماید که شرع لکم من الدین ما وصا به این اوهن اما اوهینا الیک و ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. خدای متعال در عالم با این پنج دین برحال مقدسش که انبیای اولوالعزم رو هادیان و مجریان این ادیان معرفی کرده، آورنده دین معرفی میکنه و در یه جا بگوید که ان الدین عند الله الاسلام، دین هم نزد خدای متعال همون تسلیم شدن در برابر ذات اقدس الهیه و این تسلیم شدن باید تحقق پیدا بکنه. انسان تو این زندگی اجتماعی، تعلقات و ارتباطات گوناگون هم با موجودات این عالم به لحاظ برآورده کردن نیازهای طبیعیش و هم قهرن به زندگی اجتماعی ناچار میشه که یک ضرورت ثانویه میشه. در این برحال فعالیت ها که قوای گوناگون انسان به فعلیت میرسه، این قوای گوناگون انسان در راستای درکهای واقعی از عالم شکوفا بشه و اون ایمان به عالم غیبه که به این معنا که این عالم و شؤونش و همه وجود ما تحت تدبیر حکیمانه ذات اقدس الهی که کمال مطلق است قرار داری، که این قافله هستی به سوی خودش رجوع میکنه، کلون الیه راجعون، و این که انسان در میان همه موجودات از یک مرتبه کمالی خاصی خود متعال او رو به حال موجود کرده که بعد از انشاء روح در این وجود در این کالبد خودش رو بر حال می ستاید، که میاد ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقی. اینجا در برنامه گذشته عرض کردیم خود متعال خلقت خودش رو می ستاید، احسن کل شیء خلقه، و انسان رو هم به نوعی این گونه معرفی می‌کنه و صبرکم فاحسن شما. وقت تو این آیه در سوره مبارکه مؤمنون علاوه بر این خدای متعال خودشو با صفت تبارک معرفی میکنه که اون حقیقتیست که همواره در مقام فیضدهیه، فیضش هم قطع نمیشه چون خودش حقیقت غیر مقتوع و نامتناهیه. وقت این حقیقت انسان رو در این عالم آورده و خودشو به عنوان احسن الخالقین هم معرفی کرده، معلوم میشود که یک برحال هدف حکیمانه از این انسان در نظر داره که طور خاص فرمود انا لله و انا الیه راجعون. خب در این راستا به ما فرمودن که ما با همه این شؤون به سوی خدا رهسوار هستیم. این سیر و سلوکه حال فرمودید، این معناش اینه، دین فقط یک عرصه خاص وجود انسان رو در نظر نداره که ما فقط یه بینشی به حال توحیدی پیدا بکنیم، حالا چجوری، و اینکه حالا یه دمی از خدا بزنیم و اینها، و تو عرصه های اجتماعی و فعالیت های گوناگون دیگه بریم سراغ کار خودمون، بریم سراغ اندیشه های بشری خودمون، زندگی خودمون رو اداره بکنیم و اینها، و تو این عرصه چیزهای دیگری، حالا تعبیر ادیان مطرح میشه به این لحاظه، روش های مختلف زندگی. اما از دیدگاه خدای متعال ما یه دین بیشتر نداریم، و اون دین اسلام که ما در تحت تربیت خدای متعال قرار بگیریم و تربیت خدا رو بپذیریم اختیارن، و این تربیت، تربیت حکیمانه است که همواره میتوانیم سیر سعودی داشته باشیم. لذا ادهی رو به عنوان قله های بشریت معرفی میکنه که ما توجه داشته باشیم با این قله ها حرکت میکنیم، که این آیه 13 سوره شورا یک قسم از این قله ها رو بیان کرد که انبیا باشن، که اینها به مقصد رسیدن و با همه فعالیت های گوناگون زندگیشون که یکیش هم جهاد در راه خداست، اون مقصد رو دارن پیاده میکنه، و اون مقصد تو همین عالم رسیدنیست، پیاده کردنیست، منتها با اون توجهاتی که مخصوص انسانی که بحث معرفت حق، معرفت دین حق به میان میاد، و اینکه حالات نفسانی خودمون رو ما در راستای این دین الهی قرار بدیم، که یکی از حالات تسلیم شدن در برابر قانون خداست، تسلیم شدن در برابر اون قانون آورنده از جانب خداست، تسلیم در برابر خود خدا که ما او رو حکیم بدونیم نسبت به حکیم مطلق که هیچ کار لغوی از او سر نمیزنه، عین واقعیت کارهاش، نمیگی مطابقه با واقعیت بالاتره، عین واقعیته. خب تسلیم بشیم در برابر این کمال انسانه، وقت این تسلیم رو در زندگی به حال ظهورش بدیم، پیاده بکنیم، این کارهای بسیار مهمیه، همینطور به دست انسان نمیاد، مرحله مرحله داره این سیر کمالی. اول اون بینش ها که دین روی اون بینش ها تکیه میکنه، بعدش روش های عملی در شؤون گوناگون زندگی که از جانب خدا و اولیاء الهی بیاد، وقت انبیا این کار رو میکنن که پیاده بکنن. چی لازمه در این مسیر؟ بعدش اطاعت، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای متعال که خودش یا رفیق من لا رفیق له میگیم، برای ما رفیقانی تو این عالم از جنس خودمون به حسب ظاهر معرفی میکنه، اما از جهت دیگر از جنس عالم ملکوت هم، از جنس به حال غرق در عالم غیب هستن، که با کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، و همینطور. بنابراین این اطاعت لازم داره، اطاعت مطلق لازم داره. خب اینها ساختن انسان است که سیر و سلوک همینه دیگه، ما راه بندگی رو بریم، راه بندگی اقتضا میکنه که ببینیم بندگی چیست و برای چیست و بندگی چه اقتضاعاتی داره، وقت اون رو دیگه دنبال بکنیم.
این راه رفتن که دغدغه معنوی عموم مردم هست، متدینین هست، خب یک رهزن داره دیگه، یعنی غفلت رهزن، نیاز به توجه داره، نیاز به مراقبه داره که شما حواستون همیشه باشه که کما بدعکم تعودون، شما همونطوری برخواهید گشت. الی الله المسیر، انا لله و انا الیه راجعون. شهید مطهری رحمت الله علیه تعبیرش این بود که ماهیت انسان ماهیت به سوی او است، ما به سوی او می رویم. خب این که انسان خودش رو این سبیل ببینه نیاز به توجه داره، نیاز به مراقبه داره، و غالبا ماها در بالاخره روزمرگی ها و روزمرگی ها اهل غفلت میشیم. همونطور که فرمودید خداوند یه اسوه های و قله هایی رو در قرآن معرفی میکنه، و وقتی که داستان های اونها رو میگه میگه هازا ذکر، این به واسطه این آدم ها به واسطه ابراهیم من شما رو توجه میدم به این راه، به واسطه عیسی شما رو توجه میدم به این راه، به واسطه موسی علیه السلام شما رو توجه میدم. حالا در کنار اینها میرسه به شهدا و صلحا، یعنی گویی خداوند در گوشه کنار زندگی ما یک چیزایی کاشته، یه نهالهایی کاشته شده که یک دفعه شکوفه میکنه و ما رو چرت ما رو در واقع پاره میکنه، ما رو متوجه میکنه، ما رو برمیگردونه تو مسیر. یعنی یک کسی میخواد از یه مسیری از نقطه الف بره به نقطه ب، چون مسیر طولانی است وسطای راه را یادش میره که اصلا از الف را افتاده و بناس به ب در واقع برسه. تو این اتفاق حالا مسئله شهادت چون پای خون در میانه و توش یک جوششی هست، توش یک گرمایی هست، منحصر به فرده در این که ما رو در واقع توجه ما رو جلب بکنه و اون حس مراقبه رو در ما ایجاد بکنه. من برگردم به چند دقیقه قبل که بحث رو شروع کردیم و اون این که من بنشینم بینی و بین الله، اون روایت رو با خودم مرور بکنم که آیا در جان خودم آرزوی شهادت دارم یا ندارم. اگر در جان خودم در مخفی ترین و پنهان ترین گوشه کنار قلبم یک حس عافیت طلبی و ترس و غفلت نسبت به اون شهادت باشه، من بر شعبه از نفاق هستم به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و آله. و حالا چاره چیه؟ یعنی چی میتونه این یخ زدگی قلب و جان رو آب بکنه، دوباره به من گرما بده، منو متوجه این ماجرا بکنه؟ استفاده میکنم از فرمایش شما، قله های مثل شهدا هستند. حالا حتی میشه تبدیل به نسخه هم کرد، یعنی تبدیل به دستورالعمل کرد. من دیدم بعضی از بزرگان مثلا توصیه میکنن برای جوانترهایی که ذوق و شوقی پیدا میکنن برای مسیر سیر و سلوک، این که شما مثلا برید سیره اهل معنا رو بخوانید، سیره عرفا رو بخوانید. حالا ما تو دوره هستیم که سیره شهدا داریم، یعنی بالاخره ما در جهانی زندگی کردیم که حاج قاسم سلیمانی درش نفس کشیده، بین ما بوده، ما پای سخنرانیاش بودیم، دیدیمش، و در همین دوره او شهید شده. بر همین سبک و سیاق هزاران شهیدی که در دفاع مقدس بودند، در صدر انقلاب بودند، خوندن اون سیره و اون وصایا چه بسا همون در واقع قرار گرفتن در معرض تابش گرمای خورشید باشه که اون جان را گرما میده و نجات میده و ما را از شعبه نفاق در واقع دور میکنه و آرزوی شهادت رو در جان ما زنده میکنه. طولانی شد با این جمله امام راحل به اتمام برسونم. الان به ذهنم رسید که ایشون یک نامه ای داره و اونجا در واقع حالا مشهور است. ایشون میفرماید که خطاب به اهل عبادات، اهل عبادات کثیره که آدمای مقدس، که شما 50 سال عبادت کردید خدا قبول کند، یک شب هم وصیت نامه شهدا رو بخونید. من واقعش وقتی این جمله از حضرت امام دیدم متحیر موندم که این خب چه سریست که امام راحل خب حالا 50 سال عبادت کرده دیگه، حالا چرا باید یه شب؟ این یک شب با وصیت نامه شهدا بودن، یک بار وصایای شهدا رو خوندن چی کار میکنه با جان آدم که اون 50 سال عبادت نمیکنه؟ الان میشه این رو فهمید که شهدا اون قله هایی هستند که در واقع ما رو از اون سرما و اون یخزدگی قلب نجات میدن و ما رو لاقل از دیگه بر شعبه از نفاق نباشیم. آرزوی شهادت در جان ما زنده بشن. طولانی شد، عذرخواهی میکنم، تلاش میکنم که درس بس بدم. بستر جناب عالی.
در زندگانی دنیا انسان همونطور که اشاره کردید به غفلت های گوناگونی مبتلا میشه. این خاصیت زندگانی دنیاست که ما رو در آیات گوناگون، بیانات گوناگون اهل بیت، مخصوصا امیرالمومنین سلام، ای هشدار داده که این سرگرمی ها ما رو از اون سرگرمی های واقعی که باید بهش بپردازیم و اون توجه خالصانه به خدا، توجه خالصانه به دستورات خدا که نور هستن اینها، توجه خالصانه به اون خانه هایی که این انوار در اونها نازل شده، فی بیوتن اذن الله ان یرفع و یذکر فی اسمه، خب رجال فی ها رجال لا تلهیهم تجارتون الا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. خب این خانه ها خانه در مرحله اول و اعلاش اهل بیت علیهم السلام است که اهل بیت علیهم السلام همواره خلاصه در این راستا قرار داشتن و چون صاحب دینه اونها، صاحب دین پیشرو همه است، لذا علیه السلام میخواد که در بعضی از خطبه اینی الی لقاء الله لمشتاق، من مشتاقم، منتها خب کارهای ظاهری هم باید انجام بدیم، همینطوری یه دفعه دشمن رو رها نکنیم. این قبیل مسائل رو هم دارن توی نامه ها و توی بحثاشون که همه ضوابط رو باید ملاحظه بکنیم، منتها وقتی شهادت اومد والله لبن ابی طالب آن است من الموت من التف صدی امی، من موت شهادتی که در این دعا حضرت این رو طلب میکنن، نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا. خطبه 33 این رو بیان میکنه که این به هر حال ارزش بالاییش که انسان رو تحول روحی بده، شخصیتی بده. در واقع شخصیت از دیدگاه این اولیا این است که در مسیر این چهار طایفه انسان قرار بگیره. فاولای که معلذین، نه همراهی خیلی مهمه. خب در نتیجه چی میخوایم عرض بکنیم؟ این یاداوری ها لازمه. رضا علاوه بر این که قرآن میاد هزا ذکر، این هم میفهمن وذکر، یادآور بشه ای پیامبر که خودت ذکری، انه لذکرون لقوم که اول لکه و لقومه، این قرآن ذکر بر خودت و اما در این حال باید یادآور بشی. خب این یادآوری ها رو ما باید داشته باشی. لذا این که در بین ائمه علیهم السلام به طور خاص سفارشات زیادی در مواقع مختلف به پاس داشت شهادت امام حسین علیه السلام، به انهای مختلف تشکیل مجالس، ذکر فضائل، ذکر مظلومیت ها، ذکر جنبه های ظالمیت ظالمان که در چه عرصه ای بودن، اینا حقیقت دین دیگه، و در این راستا گریه کردن، متحول شدن، و این نشان دهنده این است که اون قله رو دارن به ما یادآوری میکنند که در نهایت اون حقیقتی است که ما اصلا حقیقتش رو درک نمیکنیم. وقت زیارت هایی که برای امام حسین علیه السلام هست، عجایب و غرایب تو این زیارت ها آمده، مخصوصا اون زیارت اول مطلقه حضرت در مرحوم عاشق عباس در اولین زیارت تو مفاتیح، زیارت مطلقه، آورده که بسیار به حال معارف بلندی رو تو این زیارت نامه بیان میکنه که نشون میده که این جایگاه شهادت چه خاصیت هایی رو داره ظهور میده برای ما که ما بفهمیم. لذا اونی که مهم است، اساس است، این مراقبت های از خودمونه، مراقبت های از اون جنبه های ایمانیمونه، مراقبت های از تعلقاتمونه. این خیلی مهمه. ما زندگی شهید سلیمانی رو بررسی میکنیم و این وصیت نامش رو که حالا بعضی تیکه هاش رو بنده صورت که در آوردم و خود شما اشاره میکنید، نشان دهنده اون التزام بالاش به دین الهی، اون محبت بالاش به خدا، به اهل بیت و اون ابراز ارادت های خاصشه، اون عشق هاشه. این عشق ها نشان دهنده ارتباط عاطفی عمیق با این خاندانه. یعنی ابعاد مختلفی رو این شهید بزرگوار به ما نشون میده که در جهتش بوده و داشته و به دست آورده.
اما نسبت توسلات به اهل بیت علیهم السلام با مسئله شهادت هم چیز عجیبی است و نوع شهدای ما از کسانی بودند که اهل توسل به اهل بیت بودند مستمرن و عمیقاً، یعنی همه چیزشون نام اهل بیت گرفته بود، علل خصوص بین اهل بیت علیهم السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که وصایای شهدا مملو از ابراز ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها است، به حضرت ابا عبدالله. مثلا نام دفاع مقدس ما به نام این دو بزرگواره، یعنی از رمز عملیات ها شما بگیرید، سربند هایی که شهدا می بستند، اشعاری که می سرودند، شعارهایی که پشت پیراهن هاشون می نوشتند. به شرح ایزن شهید سلیمانی، چه در سخنرانی هاشون، چه اخیراً یه قطعه فیلمی منتشر شد که من ندیده بودم پیش از این، شاید منتشر نشده بود، که ایشون در یه خانه نشسته در همین ایام فاطمیه چند روز پیش منتشر شد و ایشون داره نقل میکنه به زبان عربی، گویا خونه یک کسی است، حالا شاید در لبنان یا جای دیگه نمیدونم، نقل میکنه که بعد از یک روزه ظاهرا میخوابه و در خواب کل ماجرای کوچه و خانه رو، مصیبتی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها رفته رو به ایشون نشون دادند. خیلی برای من عجیب بود این نقلی که ایشون کرد و این نشان دهنده اوج دلدادگی ایشون به حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی ببین تا کسی جانش آمیخته نباشه با محبت اهل بیت و ارادت به اهل بیت علیهم السلام، بعیده یه همچین مکاشفاتی در واقع براش رخ بده. این هم رمزی است، یعنی کاش فرصت بشه اونا، اونایی که اهلش هستن، دست کم برای ما راجع به این سخن بگن که چه اتفاقی، چه رمز و رازی بین شهدا و اهل بیت علیهم السلام بوده که بسیاری از اونها با ذکر یا حسین و یا زهرا در واقع لحظات پایانی رو گذروندند و شربت شهادت نوشیدند. حضرت استاد، یک موضوعی هست که به نظرم قابل تر هست در مورد مقام شهادت و راز این مقام، و اون هم مجموعه روایاتی است که مقام شهادت رو برای مواقف و اعمالی غیر از کشته شدن در راه خدا نقل میکنه. بله، فلا اون آیه مشهور فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون و آیه دیگری که مشابه اون هست، خب این مقام قتل فی سبیل الله رو، کشته شدن در راه خدا رو نشون میده، مقام شهادت، ارزشمندی این راه. ولی حالا ما یک مجموعه از روایات داریم که مثلا اهل بیت علیهم السلام میگن که این حالت یا این کار، این عبادت، کسی که در این حال بمیره مات شهیدا، این تعبیر مات شهیدا در روایت ما به وفور هست. مثلا یکی از مشهورترینش همین روایت من مات علی حب آل محمد علیه السلام، مات شهیدا، مات مغفورا، مات تائبا، که این از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده. خب این یا اون روایت مشهوری هست راجع به شدت حب و عفاف ورزیدن در عشق، من عشق و کتم و عفا و صبر فمات مات شهیدا و دخل الجنه. این کسی که بالاخره محبت پیدا کنه، عاشق بشه، ولی صبوری کنه، عفت پیشه کنه و در این حال عفت و در حال عفاف و پرهیز از گناه از دنیا بره، مات شهیدا. این که در مواقف مختلف اهل بیت علیهم السلام این مقام رو آوردن، مرتبط کردن به مقام شهادت، در واقع نسبتی برقراردن، اینم یک رازی است. اینو از طالب بپرسیم چطور بعد این رو فهمید. حتی در واقع در از روایات هست، در ثواب الاعمال هست و اقبال سید طاووس، اینها که مثلا خواندن این نماز ثوابش این است که مات میتتن، مات شهیدا، خواندن آن دعا یا آن سوره قرآن همچنین.
با توجه به مطالب گذشته که به هر حال شهادتی که در مکتب ما و دیدگاه اهل بیت علیهم السلام مطرح است، یک به هر حال پشتوانه و یک مبنایی داره که اگر اون مبنا رو انسان برود، خب فرمودند در هر عرصه‌ای که قرار بگیره از مواهب این مبنا بهره مند میشه. که الان عرض میکنم، اون وقت اگر در موقعی قرار گرفت که باید از اون مبانی دفاع ظاهری بکنه، خب اون آمادگی رو قطعا باید داشته باشه. و اگر هم در این جایگاه قرار نگرفت، که همیشه که این جایگاه نیست، اما اون مبنایه باید باشه، اون حالته باید باشه، اون پذیرش دین الهی است و اون تسلیم در برابر دین الهی است و اون به هر حال این که در برابر تحقق دین الهی باید انسان از هر چیزی بگذره، چون دین الهی اصله. شؤون من، مقام من، عنوان من، مال من، جان من، همه اینها باید در اونجا لذا فرمودن اگر یک زمانی بنا شد که جان ولی الله به خطر بیفته، شما باید جانتون رو در برابر ولی الله به هر حال سپر بکنید، چون ولی الله در این جایگاهی که داره دین الهی رو اقامه میکنه. لذا فرمودن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، شما به اون درجات نمیرسید مگر اینکه من و اهل بیتم از خودتون و اهل بیتتون و مالتون محبوب تر باشه. اینا رو به ما فرمود. اینا اون ملاکات. در همین راستا این خطبه شریفه امیرالمومنین صلوات الله علیه رو از برحال 190 وسطاشه عرض میکنم، به لشکریان این دستورات رو میده که محکم بایستید، الزم الارض، رو زمین خوب بچسب، وسب رو علال بلا، بر بلاها صبر کنید. اینا شاخصه های اون همراهی با این اولیا هست، اقامه دین هست. ولا تحدکو بعیدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم، نه دستتون رو در رابطه با خواسته هاتون تکون بدید. میدونی شمشی میزنی به خاطر خواستت نباشه، به این زبان حرف میزنی. شروع کردن تو جنگ صفین بدگویی به معاویه، اون حضرت فرمون نه، ما با این طریق نمیخواییم به جنگی، چقدر دقیقه. ما به حال با عقلانیت، یکی از شاخصه های شهید سلیمانی همین عقلانیت بالاست. با این عقلانیت اون تسلیم مهمه. این عقلانیت در هر درجه ای باشه، این تسلیم در هر درجه ای باشه، به همون درجه انسان میرسه. شما این مصاحبه های رزمندگان رو ملاحظه بکنید در دفاع مقدس، یه جوانی داره، آقا برای چی اومدی؟ دفاع از اسلام. خب ازش بپرس چقدر معرفت از اسلام داری؟ خیلی. همون مقدار قبول کرده. این شهادتش به هر حال قیمت داره به اندازه خودش. به خاطر این جهته که هی روی نکات ما باید توجه داشته باشیم. بعد فرمود لا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم. عجله نکن اون طوری که خدا نخواسته. هر فرمانی که آمد تا اینجا چشم، مالک اشتر چرا به اون مقام رسید؟ اون تعبیرات رو علی علیه السلام در بارش کرد که کمتر در باره باز مالک اشتر زمانمون شهید سلیمانی چه جایگاهی داشته، مقام معظم احبه در فرصت‌های مختلف و قبل از شهادت هم وزیر فرمانشاد در سال 689 می‌بینیم که خب خاطر اون جایگاه ایمانیشه. بعضی ها جهت رتبه بالاتر ازشون بودن، اما اینطور نبودن. این به خاطر اینه، گوش به فرمانه رهبره. چون نسبت به رهبر این دیدگاه رو داره که او در چه جایگاهیه، فقیه، تعریفاتی که تو وصیت نامه میکنه، مجاهده و تابع محض اهل بیت، ولایتش ولایت این خان، اینو در عمل نشون داده. لذا حضرت در اینو بیان میکنن. بعد در ادامه اون ادامهش خیلی مهمه، این مقدمات هاد که فإنه من مات منکم علا فراشه، کسی که در فراش خودش بمیره. این فاپای تفریه در طلبگی میگن، متفرع بر جملات قبلش. این کسی که این حالتو داشته باشه، حالا شما تو جنگی به اونا داری خطاب میکنه، تو جنگ هم نباشه اما با این حالت بمیره، و هو علا معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته، با شناخت حق خدا. حق خدا چیه؟ بندگی مطلق خالصانه است، پیاده کردن دین الهیه در برابر رسولش. خیلی دقیق هست سخن میگن، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینجا دیگه اطیع او تکرار نشده. مفسرین مرحوم علامه میفرماید که این اولی الامر کسی است که در راستای رسوله، در راستای خداست، فانی در رسول خداست. حضرت اینم بیان میکنه و اهل بیت مات شهید، این شهید مرده است و وقع اجره علی الله، اجرش بر خداست و استوجب ثواب خدا، مستوجب ثواب چی میشه؟ ما نبا من صالح عمله، اون نیتی که کرده از عمل صالح، نیت صالح کرده از عمل صالح در اون مسیر بوده. و قامت و قامت نیتو مقام اصلاحی صحیفه، این نیتی که با این حالت آمده خودشو در طبق اخلاص در برابر ولی خدا، در برابر دین خدا قرار داده، این داره عفاف رو دنبال میکنه، عفاف خودش، عفاف شهرمند خلاصه مسلمان خودش رو داره ازش طرفداری میکنه. نمیخواد این ناموس دینی در معرض قرار بگیره، در این مسیر کشته میشه، این شهیده. به همین مقدار شهیده، چون داره این پاکی رو دنبال میکنه، اقامه دین رو تا این حد تو خانهش، یه کسی از خانهش، از همسرش در خانهش دفاع بکنه که مبتلای به رهزن نشه و در همون جا کشته بشه، شهیده. این به خاطر اینه، در برابر همسر نیست، میخواد دفاع از همسرش، در برابر اون عفافه. این ملاک‌ها رو ما باید توجه بکنی در همه موقعیت ها، مخصوصا توی این موقعیت ها که از مقام شهدا تجلیل میکنیم، به این نکات همواره توجه کنیم. امام و شهدا داره بیان میکنه این مطالب رو، حال که فإن لكل شيء مدة وعجلة، که هر چیزی مدتی داره. این جهاد فی سبیل الله، جنگ در برابر معاویه، مدتی داره. طرف میاد خدمت حضرت در جنگ جمل، یا برادرم میخواست بیاد در خدمت شما، آماده شده بود، اما یه مشکلی آمد. حضرت یه قاعده میاد، در این جنگ شریکند نسلهایی که هنو به دنیا نیامده. این همون نیته که میخواد در مسیر ولایت امیرالمؤمنین، احقاق ولایت خدا، دین خدا، اسلام، این بیسته. داره شهید میشه، این شهید غزه لا اله الا الله میگه. و همینطور اینها به حال اون جایگاه ها رو هر کدوم به اندازه خودش دارن. ما از خودمون چیزی نمیگیم، اینها همش در متن آیات روایات است که به حال محور در مقام شهادت اینه که در جاهایی هم فرمودن این شهیده، یعنی چون در راستای تحقق دین الهی در ولو در این قسمت داره قرار میگیره. این قرار گرفتن یعنی داره پاکی را نشون میده، پاک شده شهید. فرمودن وقتی قطره خونش ریخته میشه از همه گناهانش پاک میشه. خیلی مهمه این منطق رو ما بهش حال توجه داشته باشیم که در زندگیمون، مراقبت هامون، اینها هی تمرین کنیم، این دیدگاه ها رو، این حالت ها رو با این اعمال صالح.
انشاءالله من حسن ختام رو قرار میدم. همین روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام فرمودید، این تعبیری که ما معمولا خطاب به شهدای کربلا میکنیم، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزن عظیما، همه چی دیگه برمیگرده به جان و قلب و نیت.
به ما هم گفتن اینو بگید.
بله،
این بگیر خشک خالی نیست.
بله،
ما زندگیمون در مسیر شهادت بعد باشه، همون که شهید سلیمانی بود.
یا لیتنی کننا کنتو معک، یا لیتنا کننا معکم، و مدام باید بگیم باهاش قاسم عزیز بگیم. یعنی وقتی میخونیم روایتی از سیره بزرگوار، داستانی از یک شهید رو، جانمون به شعف میاد، مشعوف میشه، اشتیاق پیدا میکنیم به این روح بزرگ، گویی کل جانمون داره میگه یا لیتنی کنتو معک. یعنی اون لحظه، لحظه ایست که شما میفرمایید، لحظه ایست که اگر انسان در اون حال بمیره مات شهیدا، چون در واقع هم افق شدید در واقع با اون فضیلت و اون بزرگی آنچنان که امیرالمومنین فرموده. بسیار ممنونم، سپاسگزارم از حضرت عالی. با شما هم خداحافظی میکنم و بینندگان عزیز رو به خدا میسپارم.